ما به قول معروف که نمیدونم 6 تا 7 تا کشتی داره در بندر پهلو میگیره، داره کالا میاد. خب اینها رو مردم اصلا میگن که آقا جون اعتماد مردم یه مقدار کم شده، این اعتماد سازی باید صورت بگیره. میگن آقا جون حتما یک اتفاقی میخواد بیفته که این مصاحبه میشه، مردم شروع میکنن به خریدن. چه اتفاقی میفته؟ افزایش تقاضا اتفاق میفته. وقتی این افزایش تقاضا اتفاق افتاد، متعاقب این قضیه افرادی که در، چون ما عرض کردم به اصطلاح اون نظام آماری و توزیع ما یک مقدار مشکل داره، اونهایی که کالایی در اختیار دارن میگن خب حتما این کالا گران خواهد شد، شروع میکنن به کاهش عرضه. مرز برمودی این دوتا عامل. بعد یک موضوعی که دیگه داریم، ضعف نظارت بر عملکرد بازار ما هم هست. مرز برمودی
بله.
یعنی اینها عوامل متعددی هستند. خب بحث قیمت‌های جهانی و تحریم‌ها هم بالاخره نمیتونیم بگیم بی اثره، میگن اثرات هرچند کم داشته باشه ولی اثر داره. وقتی این اتفاق بیفته، هزینه‌های تولید ما هم که برای تولید کننده داخل هستن هم اتفاق میفته. افزایش هزینه‌های تولید هم یکی از عواملی هست که اتفاق میفته. بعد سیاست های اقتصادی که دولت اعمال می کند هم اشکالاتی رو داره، اشکالات زیادی رو داره. خود این سیاست های اقتصادی دولت هم باعث میشه که چی؟ اتفاقاتی رو که باید به اصطلاح نیفته میفته و این مشکلاتی که ما می بینیم اتفاق میفته.
به صورت کلی دارید همه در واقع سیستم بازرگانی رو،
بازرگانی اقتصاد غذا رو عرض میکنم من. یک عامل دیگه داریم. ببین ما مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم اتفاق افتاد، قانونی رو که خب بنده به عنوان یک کارشناس چیز کمک می‌کردم تو این قضایا، طرحی رو تحت عنوان قانون تمرکز مصوب کرده که این زنجیره تولید رو به اصطلاح به دنبال داره. این زنجیره تولید وقتی اتفاق بیفته، خیلی از این حلقه‌های مفقوده جمع میشه، قیمت ها کاهش پیدا میکنه، قیمت تمام شده کاهش پیدا میکنه و این نابسامانی یا ضایعات ما کاهش پیدا میکنه. این زنجیره تولید خب به هر جهت خب میان اعلام میکنن که آقا جون یک دولت به صلاح آقای رئیس جمهور قبلی ما ابلاغ نمیکنه این قانونی که مجلس مصوب کرده، آقای رئیس جمهور بعدی که ابلاغ میکنه، ایشون اول اینکه ظاهرا به این شکله که آقا جون کلیه اختیارات و مسئولیت ها و اون امکانات جابجا نشه که این خوب عمل نشه کار. دو اینکه آقا جون افرادی رو که میذارید توی وزارت جهاد کشاورزی برای این قضیه از مخالفین به اصطلاح این زنجیره تولید باشن، مدافعین به اصطلاح تشکیل بازرگانی بعدی باشن، و سوم اینکه افرادی باشن که خودشون حداقل زینف باشن که اینجا نتونن چیز کنه، برن بگن آقا جون این اتفاق نیفته و برن دنبال به اصطلاح مسائلی که هستن. بنابراین زنجیره این عدم اجرای قوانین و مقررات هستش که به خصوص زنجیره تولید
با.
و یک موضوع دیگه که در کشور ما هست انتظارات تورمی هست. همین بحثی رو که داریم توی ذهن مردم رفته که آقا جون این اتفاق اگر افتاد فردا قیمت کالاها میره بالا، به همین شکل قیمت کالاها میره بالا. بنابراین فقط و فقط ما نباید روی نظامت روی کل بحث تغییر بنیادی و ساختاری در اقتصاد خانوار ایجاد بکنیم که رأسش اقتصاد غذا است، تا انشاءالله این سفره کوچک شده یا سفره جمع شده مردم دوباره انشاءالله از برکت نظام جمهوری اسلامی ایران دوباره باز بشه.
ممنونم از شما جناب آقای شافعی نیا استفاده کردیم، ولی به هر حال حتما در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به بحث نظام تولید و بخش مصرف هم بیشتر می‌پردازیم.
الزام داره که
اساساً در برنامه امروز می‌خوایم راجع به اصلاح نظام توزیع در واقع گفتگو بکنیم. جناب آقای سروی نظر از ذاتوی رو بشنویم، صحبت ها رو شنیدید، حالا از نگاه جناب آقای مفتح که بیشتر تقصیرها علاوه بر اینکه قبول میکنن نظام توزیع ایرادی داره، بیشتر در واقع ایراد رو به نظام تولید میگیرن، و جناب آقای شافعی نیا هم که نظام بازرگانی رو در واقع دوچار اختلال میدونن که بخشی از اون در واقع بحث نظام توزیع هست، نظر از ذاتوی رو بشنویم.
عرضم به خدمت شما که اگه بخوام بحثا رو یه مقدار کلانتر نگاه بکنیم، یک مشکلات ساختاری توی بحث نظام توزیع و بازرگانی ما وجود داره، یک مشکلات سیاستی، یه دوگانه ای هم وجود داره که این دوگانه خیلی مهمه توی بحث همین امروزی که داریم، بحث گرانی و گرانفروشی. خب مؤلفه‌های این دوتا هم با هم فرق داره. ببینید بحث گرانی اینه که خب یه اتفاقاتی تو اقتصاد ما از سال 97 به بعد افتاده به نام دلایلی. خب تورم ما رو به افزایش گذاشته، ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و اتفاقاتی توی بازار ما رخ داده که باعث شده که خب طبیعتاً اثرش رو طبق گفته آقای شافعی‌نیا به صورت تورم انتظاری یا به صورت تورم واقعی تولید رو بخش تولید بذاره، رو بخش مصرف بذاره و بنابراین گرانی رو همراه داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم که ارزم به خدمت شما مثل مرغدار ما قیمتش رو افزایش نده در حالی که قیمت نهادهاش افزایش پیدا کرده. ما نمیتونیم بگیم مثلا کارخونه سیمان ما قیمتش رو افزایش نده در حالی که نهادهای تولیدش رو به افزایش گذاشته. این رو نمیتونیم منکرش بشیم. ولی رو بحث گران فروشی ما امروز میخوایم صحبت بکنیم که چه کنیم که نظام توزیع ما باعث بشه که کالا از بحث تولید تا بحث مصرفش به یه قیمت مشخصی به دست مصرف کننده برسه و هم تولید کننده سود کنه و هم بحث مصرف کننده. خب ببینید دولت در وهله اول طبق اون چیزی که حالا من مطالعه کردم روی برنامه‌های هم وزارت جهاد کشاورزی هم وزارت سمت،
بله،
خب هر جفت وزرای محترم تاکید کرده بودن که قرار هست که اصلاح ساختار بحث تولید و تجارت رو انجام بدن. خب همونطور که آقای شافعی‌نیا اشاره کردن از سال 91 قرار بوده که ساختارهای این دو وزارتخانه به صورت مناسب اصلاح بشه ولی متاسفانه حالا تو دولت قبلی اتفاق نیفتاده. کما اینکه خود شما هم حالا در صحبت که آقای مفتح داشتید اشاره کردن به این مسئله که میزان مرغ ورودی به کشتارگاه‌های ما یک عددی هست در حالی که از اون طرف اگر حالا مسئول وزارت جهاد الان بودن میگفتن که نه این عدد نیست، عدد بالاتریه. این همین قرار بود این موضوع رو حل بکنه، این ادغامه قرار بود این دو پارچگی بحث تولید و تجارت رو حل بکنه. خب متاسفانه تو دولت قبل انجام نگرفت. وزرای پیشنهادی قول دادن که حالا این ادغام رو انجام بدن ولی خب برنامه عملی نیاز هست، یعنی باید مشخص بشه که ساختار تولید و تجارت کدام یکی از محصولات کشاورزی و تا کدام مرحله دست وزارت جهاد کشاورزیه و وزارت سمت نقشه چه هستش در این مسئله. خب این مسئله مهمی که باید دولت اولا این موضوع رو در خودش حل بکنه که بالاخره مسئول بازار کی. الان ما مثلا راجع به بحث محصولات غذایی بخوایم صحبت بکنیم تا کجای مرحله دست وزارت جهاد کشاورزی؟ من خودم یادم هستش که مسئول وزارت جهاد و وزارت سمت توی برنامه
فعلا این طرح رو کنار گذاشتن، یعنی
نه دیگه قرار بوده الان ادغام بشه
بحث، بله، وزرا الان که مطرح شد جناب وزیر صنعت مندم و تجارت گفتن که فعلا در واقع اجازه بدید که بیایم جلو ببینیم به چه صورتی میشه بعد دوباره با مجلس هماهنگی لازم رو انجام بدیم.
از 20 تیر دوباره این بحث ادغام انجام گرفت، قرار شده بحث بازرگانی کشاورزی
وظایف،
بله، دوباره برگشته به وزارت جهاد کشاورزی و قرار شده وزارت جهاد این بحث‌های مدیریت تولید و توزیع رو انجام بده. اما خود قانون تمرکز هم اشکال داره،
بله.
ببینید وقتی میگن که یک مرحله پس از تولید یعنی چی؟ یعنی مرغ تولید بشه تا دم کشتارگاه. خب همین اتفاق میفته. الان نگاه کنید مسئول وزارت سمت میگن اینقدر مرغ به ما تحویل داده شده، وزارت جهاد کشاورزی میگه قبول نمیکنه، میگه من بیشتر تحویل دادم. حالا بماند که زیر ساختایی که باید شناسایی بشه که چه میزان کشتارگاه داریم و چه میزان مرغ ورودی این کشتارگاه هست، اونا هم باید حل بشه. ولی ناهماهنگی تو خود قانون وجود داره. ما بحثی که داشتیم رو ادغام این زنجیره های تولید و توزیع از اولش، از ابتدای زنجیره تا انتهای بحث مصرفش بود. خب این بحث ساختار دولت که باید حتما انجام بشه. خب آیه مفتح یه صحبت خوبی کردن راجع به نظام توزیع ما که گفتن که برای سالهای 1920 به قبل این نظام توزیع ما طراحی شده. خب ببین ما توی دنیا بررسی که کردیم دیدیم که تو همه نظام های توزیع ما دولت ها خودشون طرف ارزم به خدمت شما چندین نوع آدم نمی کنن توی بازار، یعنی مصرف کنندگان خرد یا ارزم به خدمت توزیع کنندگان خرد. خب طبیعیه تو این نظام این شکلی شما باید دائم سر هر بازار یک ناظر داشته باشی. خب طبیعتا دولت قرار نیست پاروزن باشه، قرار نیست تو هر بخش از بازار نظارت، باید قاعده گذاری صحیح بکنه که نظام بازار به درستی عمل بکنه. خب ببینید در کشورهای مختلف شرکت‌های بزرگ تولیدی به وجود اومدن، تولیدی و توزیعی، که هم در بخش تولید وظیفه دارن هم بخش توزیع، یعنی کالا رو از بخش تولیدش که سیاست‌های حمایت از تولید دولت رو اجرایی می‌کنن نقش دارن تا بخش بازار و بازرگانیش. خب در کشور ما متأسفانه وجود نداشته. در چند سال اخیر مثلا ما دولت ما لطف کردن و در رفتیم به سمت ارزم به خدمت شما فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در بحث اقلام غذایی وجود داشته که با انواع برندهای مختلف توی بازار وجود دارن و خود شما می‌بینید چقدر بحث توزیع ما نسبت به قبل بهتر شده، کالاها به یه قیمت مشخصی در هر استان تولید میشن. و خب این بحث توزیع باید تا مراحل قبلی هم بیاد، یعنی باید تا مرحله عمده فروشی بیاد، از مرحله عمده فروشی به مرحله تولید بره، از مرحله تولید تا بحث تامین نهاده بره، یعنی این زنجیره باید یک پارچه و به هم پیوسته دیده بشه. خب در این زمینه
و ایراداتش چیه جناب آقای سروی؟ چرا این اتفاق رقم نمیخوره؟
ببینید یه بحث زیرساختی وجود داره که خب طبیعتاً تا به الان یه نگاهی وجود داشته که این نوع مسئله رو نفی می‌کرده. خب طبیعتاً با این مشکلات کنونی هم کسی پیگیر ماجرا نبوده که این اتفاق بیفته تو کشور ما و به سمت این بریم. مضافر این که خب از قبل هم یه ارزم بخ ترسایی وجود داشته مبنی بر شکل‌گیری انحصار و بحث‌های این تیپی. خب طبیعیه این موارد هم با ارزم بخ شما افزایش تعداد شرکت‌های بزرگ تولیدی و تجارتی قابل حل. ببین یه مسائل دیگه هم هست در این مسئله که اگه مثلا با نظام فعلی در کوتاه مدت، خب این برنامه بلند مدته، در کوتاه مدت با چه کار کرد با نظام فعلی؟ ببین سامانه جامعه نظام تجارت چندین ساله که قرار هست به درستی اجرا بشه، یعنی کالایی که توی کشور چه تولید بشه چه وارد بشه، از مرحله ارزم به خدمت شما تولید یا وارداتش به کشور قرار بود این کالا رهگیری بشه، انبارهای ما شناسنامه دار بشن، کالا شناسنامه دار بشه، ارزم به خدمت شما که توزیع کنندگان ما شناسایی بشن، کالایی که از مبادی رسمی کشور وارد میشه تا بحث مصرفش مشخص باشه از چه مبدأ. خب این انجام نگرفته. تو برنامه‌ی وزارت سمت من دیدم که وزیر محترم سمت این موضوع رو قرار هست اجرایی بکنه. یا بحث استفاده از سامانه مادیان، ببینید تراکنش‌هایی که برای توزیع کالاها داره توی کشور انجام میگیره به صورت شفاف رصد نمیشه، یعنی این باعث میشه که کالا از نظام توزیع خارج بشه، هم مخصوصا کالاهای یارانه‌ای که حالا آقای شافعی‌نیا مطرح کردن، مخصوصا کالایی که ارز یارانه‌ای هم گرفتن به همین راحتی از نظام بازارگاه هم ما می‌رفتن بیرون، پشت پرده معاملات سیاهی صورت می‌گرفت، یعنی با دلالی و بازار سیاه باعث میشد که کالاهای یارانه‌ای به دست مصرف کنندگان نرسه. خب این هم یه مسئله دیگه‌ای که باز تاکید شده تو برنامه‌های وزارتخونه. حالا اون چیزی هم که آقای مفتح گفتن 20 سال اینا تو دست اقدام ولی خب اجرا نمیشه. من صحبتامو خلاصه کنم، تو بحث سیاستی هم اگر ورود بکنیم که بالاخره وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی بعد از اینکه وظایفشون مشخص شد و وزارت سمت با این همه مشغله خودش موظف دونست که توی کارهای وزارت جهاد کشاورزی و تو امر کشاورزی دخالت نکنه، بالاخره اون ور بخش صنعت و معدن ما یه بخش بزرگیه که انواع اقسام کالاها هم داخلش هست و خیلی هم نیاز مبرم به مدیریت دارن، همین بحث سیمان، بحث فولاد، بحث خودرو و غیره. خود تو بخش سیاستی، تو بخش حمایت از تولید، ببینید برنامه وزارت جهاد کشاورزی من مطالعه کردم به صورت آمار کمی بیان کرده که قرار از سال 1400 تا سال 1404 به چه عدد و رقمی تو بخش تولید برسه، تو بخش رشد کشاورزی برسه، تو بخش افزایش درآمد کشاورزان برسه، ولی تأکیدی ندیدیم که کدام محصولات کشاورزی اولویت وزارت جهاد کشاورزی. آیا همه محصولات قرار است تولید بکنه؟ خب اگه قرار همه محصولات رو تولید بکنیم طبیعتاً ما نخواهیم دانست که چه میزان گندم می‌خوایم تولید کنیم، چه میزان ذرت، چه میزان دانه‌های روغنی، نهادهای دامی، محصولات صنعتی و غیره. خب طبیعیه که ما این بس خیلی برای ما مهمه که الگوی کشت اجرا بشه. الگوی کشت هم متناسب با نیاز غذای جامعه هست، یعنی محصولات پایه و اساسی که متناسب با اقلیم ما قابلیت تولید داشته باشه. خب در این زمینه حمایت وزارت جهاد کشاورزی برای اینکه از ابتدای زنجیره تولیدش تضمین باشه که به دست مصرف کننده برسه، این هستش که شناسایی کشاورزان و اراضی کشاورزی اتفاق بیفته. خود وزیر جهاد کشاورزی در زمان دفاعشون گفتن که اراضی کشاورزی ما تا کنون سنددار نشدن و با این رویه فعلی هم سنددار نخواهند شد. طبیعیه. خب ما وقتی نمیدونیم چه زمین کشاورزی چه محصولی تولید میکنه، نمیدانیم که تو زمان برداشتش چه میزان محصول در بازار داریم. این همین اتفاقی که الان برای هویج افتاده دقیقاً تو اون زمان، الان هویج افزایش تقاضا داشته ها، ولی این مشابه این اتفاقات برای پیاز افتاده، برای سایر محصولات هم افتاده که همه مردم هم در جریانش هستن. بنابراین تا زمانی که اراضی کشاورزی ما هویت دار نشن، کشاورزان ما هویت دار نشن، برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تولید محصولات منتخب که محصولات اساسی کشور هم از مشخص نشه، تو این زمینه باز مشکل داریم و تو نظام توزیع هم بعداً به مشکل می‌خوریم. و در نتیجه بحث بعدی هم بحث تعاونی‌های تولیدی. این تعاونی‌های کنونی ما که شکل گرفتن تعاونی تولید نیستن، تعاونی‌های دولتی‌ان، یعنی مسئولینش رو تمام دولت تعیین میکنه و تحت نظر اونها هم دارن سیاست گذاری میکنن و با کشاورزان صحبت. مثلا یک موضوعی که وجود داره این بحث قانون خرید تضمینی است که اخیراً اصلاح شده و گفته شده که چند تا از تعاونی‌های تولید تو وجود داره، تمامی مسئولین این تعاونی‌هایی که تولید کنندگان و انجمن‌های تولیدی مسئولینشون دولت تعیین میکنه، طبیعتاً اینها نمیتونن ارزم به خدمتشون وامدار بخش تولید باشن و بتونن حق تولید رو از دولت استیفا بکنن. این مسئله مهمه. بنابراین بعد از اینکه تجمیع اراضی صورت گرفت، یارانه های تولید بر حسب همین تعاونی های تولید باید توی کشور تقسیم بشه که بتونه هم تولید رو اقتصادی بکنه، قیمت تولید رو کاهش پیدا بکنه و از اون طرف هم نظام توزیع ما به راحتی بتونه کالا رو دست مصرف کننده برسه. در نهایت هم بحث خود مصرف است. هر چقدر ما همین نظام رو اصلاح کنیم، یک سری اقشار آسیب پذیر وجود داره که ناشی از همون بحث گرانی که گفتم، بحث تورمی که توی کشور وجود داره، نخواهد توانست کالاهایی که ضروری است مثل مرغ، مثل گوشت رو تهیه بکنه با توجه به شرط کنونی و سلامت جامعه رو تضمین کنه. خب سیاست های یارانه‌ای هم که توی این زمینه دولت اجرا کرد، سیاست ارز 4200 بود که همه میدونیم که اشکالات بسیار زیادی داشت. دلیلش هم این بود که ما اقشار آسیب پذیر شناسایی نکردیم هنوز تو کشور. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود 30% از دهک‌های بالای درآمدی جزء یارانه بگیران کمیته امداد و بهزیستی هستن. این آماری که اعلام کردن، 30% دهک بالای درآمدی یارانه بگیر کمیته امداد و بهزیستی، یعنی ما شناسایی درستی نسبت به وضعیت اقشار ما نداشتیم و اقشار آسیب پذیر ما به درستی شناسایی نشدن. اگر این اتفاق بیفته، تراکنش‌های مالی شناسایی بشه، نظام یارانه‌ای را اگر اصلاح بکنیم با اون بحث نظام توزیع، به راحتی میتونیم از بحث مشکلاتی که در حال حاضر وجود داریم بر بیاییم.
ممنونم از شما جناب دکتر علی اجدری، عضو هیئت علمی و کارشناس مسائل اقتصادی، هم به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای دکتر اجدری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان شما و مهمانهای محترم برنامه، در خدمت.
ممنون که با ما همراه هستید. قطعا در برنامه های وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی مواردی رو مورد کارشناسی و ارزیابی قرار دادید که به اصلاح نظام توزیع خواهد پرداخت. یکی از اونها در واقع سیاست های یارانه‌ای هست که به هر حال باید در نظر بگیریم در اصلاح نظام توزیع، چون هدف اونها توزیع بهتر هست برای کالا و خدمات. اما اشاره کردن جناب آقای سروی که به نوعی سیاست‌های یارانه‌ای نتونست به اون هدف واقعی خودش برسه. دوست. به نظر شما در اصلاح نظام توزیع با توجه به برنامه‌های پیشنهادی که وزرا دادن، آیا ما میتونیم اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای رو شاهد باشیم یا خیر؟
خیر. من معتقدم که در ارتباط با نظام توزیع، خب نظام توزیع حلقه واسط بین بخش تولید و بخش مصرف هست و این در واقع یه علتی داره و یه سری معلول داره. در محل ما اگر بخوایم در انتهای زنجیره به مسئله نگاه کنیم، بیشتر در واقع معطوف به معلول ها، اون چیزی که معلول این بحث هست. علت بر میگرده بیشتر به بحث مداخلات قیمتی که دوست عزیزمون هم فرمودن. شما وقتی نرخ ارز ترجیحی رو در واقع به یا مواد اول نهاده ها یا در واقع به کالاهای اساسی میدید، عملا در واقع یه اخلال قیمتی ایجاد کردی، یه اعوجاج قیمتی ایجاد کردی و این در واقع داره کار نظام توزیع ما رو سخت میکنه. نظام توزیع در حالت عادی خیلی آروم کار میکنه و هیچ مشکلی نداره. خیلی مشکل و چالش اساسی پیدا نخواهیم کرد. مهمترین بحث به علتها برمیگرده که در بحثهای کلان قضیه هست و ما اگر در سرریز، یعنی در واقع ریشه های این بحث رو اگر معالجه نکنیم و درمان نکنیم، در انتهای زنجیره، چون مثل حالت یه حالت زنجیری و شبکه‌ای ماننده، شما اگر در بالا بتونید و این رو مشکل رو حل کنید، در انتهای زنجیره وقتی که این حالت شبکه‌ای وقتی باز میشه زنجیره، اون زمان دیگه مثلا میری تو سمت خرده فروشی ها یا مثلا در واقع مراکز پخش سنتی، اونا رو کنترل کردن سخته و معمولا هم نظام توزیع زمانی چالشاش خیلی در واقع به چشم میاد که ما با کمبود عرضه مواجه میشیم. در حالت عادی بازار بر اساس همون اصول عرضه و تقاضا خب خودش در واقع تنظیمگری میکنه همین نظام و میتونه در واقع مشکلات رو حل کنه. متناسب با در واقع عرضه و تقاضا، نظام در واقع توزیع هم، بخش توزیع هم شکل میگیره و مهمترین چالش در همین قسمت مداخلات قیمتیه که به نظر من وقتی که حاکمیت یا دولت وقتی میاد مداخله قیمتی میکنه یا سیاست های مداخله قیمتی اتخاذ میکنه، دیگه این زمان زمانیه که باید کمربندها رو محکم ببنده در بخش توزیع، چون حدوداً 12% قیمت تمام شده کالاهای نهایی ما رو در واقع بخش توزیع تشکیل میده، یعنی سهم بخش توزیع در قیمت تمام شده کالاهای مصرفی ما حدودا 12%، در صورتی که نرم جهانی و میانگین جهانی حدودا 6%، یا سهم انبارداری و نگاهداری کالا در کشور ما سهمش در قیمت تمام شده 6.6%، میانگین جهانی 3.3%. اینا نشون میده که نظام توزیع ما برای روزهای سخت و پرچالش ساخته نشده و چالشایی داره، مشکلاتی داره
بیشتر. آقای دکتر اجری، حالت رانت آفرین هم هست نظام توزیع ما. ما تو این 40 سال بارها تجربه کردیم دونرخی، سنرخی و غیره رو، و هنوز هم که هنوزه شاید اولین راهکاری که به ذهن مسئولین ما، سیاستگزاران ما میرسه همین هست. چرا ما باید برگردیم دوباره راهکارهای اشتباه رو مدام تکرار بکنیم و عملا به اصلاح نظام توزیع نپردازیم؟ شما دارید اشاره میکنید، ارقامی رو میگید که در حوزه توزیع مشخص هست در مقیاس جهانی، ولی در کشور ما خیلی بیشتره، و این نشون میده که عملا یک حوزه‌ای هستش که رانت رو ما میتونیم در اون در واقع مشاهده بکنیم. بحث ارز 4200 عملا به نفع کسانی شد که کالا رو وارد کردن، بعد توزیع شد و عملا هدف اصلی که مصرف کنندگان بود، نفعی از اون ارز 4200 نبردن، یا یارانه های دیگری که به انواع مختلف در واقع با هدف توزیع بهتر ارائه شد، اما این اتفاق نیفتاد. به نظر میاد نظام توزیع ما اصلاح ساختاری رو میخواد، و این اصلاح ساختاری هم با یک نگاه استراتژیک توسط مدیران ما باید شکل بگیره. اگر ما در بخش تولید مشکل نداشته باشیم، قاعدتا خیلی در حوزه توزیع هم به مشکل نخواهیم خورد. هنر نظام توزیع این هست که زمانی که ما در حوزه تولید به مشکل برمیخوریم، یا در مصرف، در تقاضا، بله دقیقا همینه، و وقتی هم میبینیم که ما در چه در تولید چه در بخش مصرف متقاضیان با مشکل یا تغییری ایجاد میشیم، نظام توزیع ما عملا باید بگیم که فلنج میشه. بعدم میایم با سیاست‌های اشتباه سعی میکنیم که به نوعی روزمرگی بکنیم و رفعش بکنیم، تا ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته، و این آینده‌ای که 40 سال ما داریم باش کنار میایم و هیچ وقت به اسنای نظام توزیع هم نپرداخته. خیلی نمیخوایم زمان عزتایی رو بگیریم، در داخل استودیو مهمانانی داریم، میخوایم نظر در واقع کارشناسی شما رو بشنویم که چه کنند که این نظام توزیع اصلاح رو در واقع به خودش ببینه.
ببین، فرمایش شما رو من کامل قبول دارم، یعنی رو بحثایی که مطرح کرد، نکاتی که گفتیم کاملا درست. ما یکی از بحثایی که داریم اینه که ما باید یه نظام جامع در واقع توزیع، بخش توزیع کالا، حالا هم میتونه کالای در واقع مواد اولیه باشه، نهادها باشه، هم میتونه بحث کالای واسطه‌ای باشه، هم کالاهای مصرفی و نهایی. در کل این بحثا، در هر سه بخشش، ما نیاز به یک نظام جامع توزیع کالا و خدمات در داخل کشور داریم که بتونیم در واقع در مواقعی که واقعا به این سیستم و به این نظام توزیع نیاز بیشتری داریم، بتونه اون تاباوری لازم رو داشته باشه.
آیا کار سختیه آقای دکتر اجدری؟ ایجاد نظام توزیع جامع کار سختیه؟
کار کجا سخت میشه؟ کار زمانی سخت میشه که ما در واقع در اون سرچشمه باید جلو این کار رو بگیریم. ببین، من میخوام بگم حتی اگر ما همین سامانه جامعه رو هم پیاده کنیم، اگر اون بحث مداخلات قیمتی رو نتونیم اصلاح کنیم، شما هر چقدر هم در واقع یه نظام قوی و کارآمدی داشته باشید، باز در مواقع حساس و در مواقع پرچالش زمانی که شما در واقع دچار بحث سفته بازی میشید، تقاضای شدید ایجاد میشه، تقاضاهای مثلا مازاد چند برابری برای یک کالا ایجاد میشه، این دیگه شما نظام توزیع این وسط کاری نیست. ببین، برمیگرده به بخش تولید، یعنی شما باید اون قسمت رو اصلاح کنی. اگر اون قسمت اصلاح نشه، نظام توزیع که از خودش نمیتونه کالای جدید تولید کنه، که نظام توزیع باید کالای تولید شده رو توزیع کنه. شما وقتی کالایی در بازار نباشه، عرضه کاهش پیدا کنه، از طرفی هم تقاضا برای اون از حالت نرم خودش خارج بشه و دچار یه سری بحث‌های هیجانی بشه که معمولا به خاطر برهم خوردن تعادل بازار حالا به خاطر سیاست‌های اشتباه یا به خاطر بحث‌هایی که مطرح میشه یا به خاطر در واقع حتی بحث‌ها و حرف‌هایی که گفته میشه که میتونه این نظام رو از حالت تعادل خارج کنه و باعث ایجاد هیجانات کاذب، هیجاناتی که احساسی در بازار بشه و این دامن بزنه به این بحث. به عنوان نمونه من به عنوان یه فکت علمی میگم که در کشور ما هم مصداق داشته و ما مشاهده کردیم، بحث مثلا همین زمانی که کرونا ایجاد شد، بحث مثلا لوازم بهداشتی مثل دستمال کاغذی نمیدونم، بحثایی که ما داشتیم برای یا مثلا مواد ضد عفونی کننده با. ببین اینا ببین ما تولید که کم نشده بود در اون زمان که، اما به خاطر تقاضای زیادی که به خاطر بحث‌های هیجانی یا به خاطر اینکه نتونستن اون بحث‌های روانی بازار رو سیاستگزاران یا برنامه‌ریزان نتونستن کنترل کنن یا به روشی اون اطمینان لازم رو به مصرف کننده بدن که آقا این کالا وجود داره و ما میتونیم در واقع تامین کنیم، اما به دلیل این بحث‌های هیجانی بازار از کنترل خارج شد و دیگه امکان تعادل به این بازار سخت بوده و دیگه اینجا نظام توزیع، بخش توزیع کاری نمیتونه بکنه. و اگر هم ما بیایم رویکردهای جدید رو حاکم کنیم، ببین نظام توزیع سنتی خرده فروشی کنترل کردن و نظارت کردنش سخته.
بله.
الان ما مثلا در توزیع داروهای کرونایی الان یکی از چالشامون همین بود دیگه. مثلا اومدیم چیکار کردیم؟ چون نظام توزیع قوی در حوزه دارویی نداشتیم، اومدیم اینا رو بردیم در یه داروخونه های خاص. چرا؟ تعداد کم باشه که ما بتونیم نظارت کنیم. و این بحث ها پیش اومد که دوباره برگشتیم گفتیم نه، اینا باید از تعداد مثلا انگشت شمار باید مثلا برسه به تعداد مثلا بیشتر که مشکل مردم حل بشه. در نتیجه من برداشتم اینه که نظام توزیع در یه زمانایی میتونه در واقع به کمک بیاد و میتونیم از کارآمدیش استفاده کنیم، اما یه زمانی چالش و مشکل اصلا ربطی به نظام توزیع و بخش توزیع نداره. مشکل در بحث‌های بالادستی و سیاست‌های در واقع مداخله قیمتی یا محدودیت‌های قیمتی یا سهمیه‌های مقداری و بحث‌های به این شکل یا مجوزهای در واقع مقداری که داده میشه، همه اینا که توش رانت وجود داره. یعنی شما هر زمان یه اعوجاج قیمتی ایجاد می‌کنی، یعنی توش رانته و این رانت باعث میشه که من در واقع نظام توزیع که داشتم کارآمد کار می‌کردم، شفاف کار می‌کردم، سالم کار می‌کردم، به دلیل رانتی که وجود داره از حالت اصلی در واقع کارکردی خودم خارج میشم، میام در واقع به جای این که در انبار خودم مثلا اگر یک تون کالایی رو در واقع آمار بدم مثلا نصفش رو آمار میدم، بقیه رو آمار نمیدم. چرا؟ چون میخوام که خارج از نظام توزیع و حالت عادی این در بازار رو یا در بازارهای در واقع موازی بخوام این رو به فروش برسونم. در نتیجه
و این هم در واقع همون ضعف نظام توزیع است که حضرت علی اشاره کردید. یک نظام توزیع جامع میتواند در خودش همه اینها رو حل
کنه. یه بخش زیادیش برمیگرده به مداخلات قیمتی که سیاستگزار در واقع این رو انجام میده، حالا یا به درست یا به غلط، و این باعث میشه که اون چون نظام توزیع خیلی کارآمدی هم نداریم، قدرت تاب‌آوری در برابر این چالش‌های به این شکل یا این مداخلات به این شکل رو نداره و در نتیجه ما دچار مشکل میشیم.
ممنونم از شما جناب دکتر علی اجدری، عضو هیئت علمی و کارشناس مسائل اقتصادی که با ما همراه بودید. روز و شما خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. جناب اشرافی نیا صحبت رو شنیدید. آیه دکتر اجدری اشاره کردن که نظام توزیع جامع میتونه خیلی کمک بکنه، چیزی که ما در اقتصادمون نداریم. من معتقد هستم خیلی از این ایراداتی که ما میگیریم به قبل از نظام توزیع، یعنی میگیم یه سری اشکالات برمیگرده به بخش تولید یا بخشی که قبل‌تر از نظام توزیع هست. من معتقدم که اگر ما نظام توزیع جامع و کارآمدی داشته باشیم، خیلی از اون ایرادات رو میاره در درون خودش حل میکنه. یه سری از اون ایرادات رو به نوعی میگن پس میزنه، یعنی میگه آقا این باعث میشه که نظام توزیع مختل بشه و در واقع یک علامتی هست برای سیاستگزاران ما که سعی بکنن، حالا بحث قیمتی رو مطرح کردن، بحث موارد دیگر رو که به عنوان مثال مطرح کردن جناب آقای دکتر اجدری برگرده و اونها رو اصلاح بکنه و بعد درون خودش قبول بکنه. به هر حال ما از یک جا باید شروع بکنیم. اگر نظام تولید ما کاملا سرپا زنده و سالم بود میتونستیم بگیم که ما اصلا امروز راجع به نظام توزیع خیلی حرفی نداشتیم، میومدیم و ایرادات رو با یک نظارت جامع برطرف میکردیم. اما این زنجیره میبینیم که در هر سه بخشش تولید، توزیع و مصرف دچار ایراداتی هستش. چگونه ما نظام توزیع جامع رو شکل بدیم که بتونه ایرادات نظام تولید و ایراداتی که در بخش مصرف هست رو در درون خودش حل بکنه؟ خیلی کوتاه بفهم.